ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. روابط عمومی آموزش و پرورش کشته شدن یک دانش آموز دختر در هنرستان صدر تهران را تکذیب کرد. تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌های ایران روز دوشنبه ادامه یافت. دادستان انقلاب تهران از حکم محاربه 4 تن از بازداشت شدگان اعتراضات جاری خبر داد. پس از انتشار گسترده تصاویر حمله نیروهای ضد شورشی به هنرستان دخترانی صدر در غرب تهران، روابط عمومی آموزش و پرورش تهران کشته شدن یک دانش آموز دختر در این هنرستان را تکذیب کرد. علی تیرگیر معاون مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری تسنیم دلیل تجمع و درگیری شماری از خانواده‌های دانش آموزان با مدیر این هنرستان را حمل موبایل توسط برخی دانش آموزان و تأکید مدیر مدرسه برای بازرسی بدنی آنان عنوان کرد. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در حمله مأموران ضد شورش به هنرستان دخترانه صدر در تقاطع مرتضوی و خیابان کارون تهران، درگیری شدیدی بین مردم و نیروهای ضد شورش در داخل و بیرون این هنرستان رخ داد.
امروز دوم آبان مدرسه شهید دخترانه صدر دختر بچه‌ها رو مدیر مدرسه داده برداشته لخت کرده به خاطر گوشی موبایل. مردم هم ریختن به دمادرشون، همه در پنجره‌ها دارن میشکنن، پلیس هم نمیذاره مردم برن.
مرتضوی کارون منطقه ده، دو نفر رو تو مدرسه گرفتن دارن میزنن.
معاون مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش تهران مدعی شده است دلیل حضور نیروهای اورژانس در این هنرستان به خاطر افت فشار برخی دانش آموزان بوده. این در حالی است که شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی از انتقال دست کم یک دانش آموز به بیمارستان و کتک خوردن دانش آموزان و والدین آنان توسط یگان ویژه خبر دادند. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده حاکی از تداوم تجمعات اعتراضی در روز دوشنبه در دانشگاه‌های ایران از جمله در تهران، مشهد، اصفهان و همدان است. از جمله در دانشگاه خواجه نصیر دانشجویان معترض صحبت‌های علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت را که برای سخنرانی به این دانشگاه رفته بود، بارها قطع کردند. همچنین بر اساس تصاویر منتشر شده، دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران با در دست داشتن پلاکارد‌های اعتراضی ساعتی تحسن کردند. دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان نیز دست به تجمع اعتراضی زدند. دانشکده مهندسی دانشگاه چمران اهواز هم روز دوشنبه شاهد تجمع اعتراضی دانشجویان بود. دانشجویان دانشگاه علم و صنعت نیز در مقابل سلف مرکزی دست به تجمع زدند. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه از صدور قرار مجرمیت برای 315 تن از بازداشت شدگان اعتراضات جاری در پایتخت خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی صالحی افزوده که 4 نفر از این معترضان به محاربه متهم شدند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، حکم افرادی که به محاربه محکوم میشوند اعدام است. دادستان تهران اتهام معترضان بازداشت شده را اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی عنوان کرده و گفته که پرونده متهمان به دادگاه ارسال شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی برای برخورد با معترضان و صدور احکام شدید علیه آنها همواره به این اتهام‌های کلی متوسل می‌شوند. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه از شکایت جمهوری اسلامی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد مهدی اسماعیلی در این باره گفت دولت ایران از طریق وزارت امور خارجه و نهادهای بین‌المللی به زودی شکایت‌های حقوقی خود را تسلیم مراجع بین‌المللی خواهد کرد. یک روز پیش از این اظهارات نیز کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه شماری از رسانه‌های خارج از کشور را تهدید به تشکیل پرونده قضایی کرد و خواستار قرار گرفتن عوامل این شبکه‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی جمهوری اسلامی شد. جمعی از دانشگاهیان در نامه خطاب به عباس مسجدی آرانی، رئیس پزشکی قانونی ایران ضمن اعتراض به سکوت او در قبال رخدادهای 6 هفته گذشته از جمله سرکوب معترضان و دانشجویان، ارزیابی تخصصی پزشکی قانونی درباره قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را هم ردیف گزارش‌های یاوه صدا و سیما و مایه بی‌آبرویی این سازمان خواندند. در گفتگویی که ساعاتی پیش با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا داشتم، از ابعاد گوناگون این مسئله پرسیدم. محمد کاظم عطاری:
این نامه نشون دهنده این هست که واقعا پزشکی قانونی و نهادهایی که وابسته به دولت هستند چقدر تخلفات واضح و آشکار و در عین حال پایمال کردن حقوق اولیه افراد رو دارند، که به هر حال این دانشگاهیان و قبلش دیدیم پزشکان در مشهد و یا متخصصین مغز اعصاب، همه اینها با نام و نشان خودشون رو در خطر انداختن و این ریسک رو پذیرفتن که ممکنه براشون این اعتراضات مخاطرات داشته باشه. علارغم این شجاعانه اومدن و جلو این تخلفات و این تضییع حقوق مردم رو جلوش رو وایستادن و اشارات خیلی خوبی هم داشتن. از یک طرف اشاره به این که واقعا پزشکی قانونی به جای این که بخواد مسائل رو روشن بکنه و نهادی باشه برای این که علت ضرب الجرح، علت فوت افراد و بقیه رو روشن بکنه، تبدیل به بلندگوی شده برای پروپاگاندای حکومت و در واقع هیچ اختیاری از خودش نداره و تنها اسم پزشکی قانونی رو یدک میکشه. نکته دیگه‌ای که در این نامه بهش اشاره شده بود و بسیار هم مهم هست این هست که اشاره شده به موضوع فوت خانم مهسا امینی، که اگرچه اونها پزشکی قانونی به دنبال اون حرف‌های یاوه دولتی ها که گفتن این مسئله ربطی به ضرب و جرح در ون یا در گشت ارشاد نداشته، اما در عین حال پزشکی قانونی خودش تایید کرده که این در اثر فشارهایی بوده که در گشت ارشاد وارد شده به خانم مهسا امینی، و این نشون میده که واقعا چقدر اگر هم حتی ضرب و جرح و مسائل فیزیکی نباشه، چقدر فشارهای امنیتی و روحیه دشخیمی اینها و این سرکوبگران بالا هست که با این شکل حتی میتونه فشارهای روحی باعث مرگ این افراد بشه. و این هست که پزشکی قانونی هم در متن خودش بهش اشاره کرده و در اعتراض این افراد هم این مورد آورده شده که واقعا این فشارهای روحی و حالت دشخیمانهی که اینها دارن و سبوزیتی که دارن چقدر حتی باعث این فشارها میشه که میتونه منجر به مرگ بشه. همه اینها مواردی هست که اینها شجاعانه برشمردن، تضییع حقوق مردمی هست که الان در خیابانها یا در جاهای دیگه سلاحی بجز اعتراض ندارن و اونها با اشد شرایط دارن هم از تفنگ و فشنگ استفاده میکنن، هم از نهادهای زیر دستشون مثل پزشکی قانونی که الان دیگه تقریبا اون وضعیت خودش رو و اون مقبولیت خودش رو در بین جامعه علمی از دست داده و میدونن جز بلنگویی برای حکومت چیز دیگه بیشتر نیست.
قبل از انتشار این نامه مصاحبه‌ای با آقای امجد امینی پدر مهسا منتشر شده بود که در اون مصاحبه نحوه برخورد مقام‌های سازمان پزشکی قانونی با پرونده جان باختن دخترش رو شرح داده بود. بنابر اظهارات آقای امینی، معاون پزشکی قانونی در پاسخ به درخواستش مبنی بر اینکه حقیقت رو در مورد جان باختن دخترش بنویسه گفته بود اون چیزی رو مینویسه که به صلاح مملکت باشه. یعنی تحت لفظی در واقع خودشون هم اعتراف میکنن که وقتی گزارشی رو مینویسن واقعیت و حقیقتی که رخ داده مد نظرشون نیست، بلکه آن چیزی که به زعم اونها صلاح مملکت و کاستن از این خشم مردم هست مد نظرشون قرار خواهد گرفت. در این زمینه نظر شما چیه؟
بله، دقیقاً در مورد مرگ خانم مهسا امینی این بسیار واضح هست، هم شواهدی که در افرادی که حضور داشتن در صحنه، هم عکس‌های رادیولوژی که قبلاً و ام‌آرآی و سی‌تی اسکنی که منتشر شده بود، همه اینها نشان از این مورد بود. و پدر خانم مهسا امینی هم دقیقاً اصرار ایشون بر این بود که شما شفافیت داشته باشید و واقعیات رو بیان بکنید، چیز بیشتری ایشون درخواست نکرده بود. و می‌بینیم که متاسفانه اینقدر در این مملکت و در سطح سران و تصمیم گیران بلبشو است که هر کسی به خودش اجازه میده که بگه من صلاح میدونم این کار رو انجام بدم، در صورتی که صلاح یک کشور همیشه شفاف سازی و واقعیات و برخورد با واقعیات است. وقتی که قرار بر این باشه که هر کسی در هر رده‌ای تصمیم بر این بگیره که من صلاح رو در این میدونم، اون یکی صلاح رو در این میدونه، همین میشه که همین هرج و مرج میشه که اصلا به هیچ عنوان در شرایطی که ما حداقل داریم باهاش صحبت میکنیم، شرایط پزشکی هیچگاه پیروی از اون حقوق اولیه و دفاع از حقوق اولیه مجروحان و مصدومان نداره و به علاوه این که مانع این میشه که حقیقت بیان بشه و اینها هست که افرادی مثل معاون پزشکی قانونی یا بقیه به خودشون اجازه میدن که علناً بگم که ما واقعیات رو نمی‌نویسیم و اون چیزی که به صلاح هست که منظورشون اون چیزی که به اونها امر کردن رو باید بنویسن و این نتیجهش این میشه که واقعاً مردم به جایی میرسن که میبینن این شرایط دیگه قابل اصلاح نیست و نیاز به جایگزین داره.
گفتگویی بود با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی. وضعیت فاطمه سپهری، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی که از 30 شهریور بیش از یک ماه پیش بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شده، همچنان نامعلوم گزارش می شود. خانواده سپهری روز یک شنبه با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در خصوص وضعیت وی ابراز نگرانی کردند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، پیام مادرشان را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که نسبت به وضعیت فرزندش ابراز نگرانی کرده است.
سلام ملت ایران، ما مادر محمد سپهری و فاطمه سپهریم. محمد زندان وکیل‌آباد زندان 4 سال شده. فاطمه را سری آخر که بردن 3 شهریور بوده، امروزم اول آبانه، 33 روز شده که او بردن به اطلاعات و هیچ خبر از او ندارم. در این 33 روز یک مرتبه صدایش نفتم که قدرت به حرف زدن نبوده. روز چند مرتبه زنگ میزنم، التماس میکنم آقایان اجازه بدن که زنگ بزنه صدای رو بشنوم، اجازه نمیده. حالا سلام به آقای خامنه‌ای میکنم، جناب فرمانده، او زمان فرمان دادی دامادم رفت شهید شد، به چه مفصل نیم اسارت کشید، حرفت رو باور کردم، صبر کردم، حالا چی جور صبر کنم؟ فرمانده آخه تو اونر فرمان میدی، میسم می از خانه با عده او از خانه میبره، الان 33 روز شده از او خبر ندارم. ایوه الناس، این فرمانده چی میکنه با ما؟ چه روزی یک روز ما برده؟ مگه اونا رفتن کشته شدن، اسیر شدن، که حالا این همه بدبختی به ما باشه؟
اصغر سپهری همچنین پیام خواهرزادش، دختر فاطمه سپهری را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است که وی در آن مادرش را کابوس ولی فقیه می داند و می گوید ظرف بالغ بر یک ماه اخیر جز یک تماس تلفنی کوتاه هیچ اطلاعی از وی ندارند و مراجعات مکرر آنها برای پیگیری وضعیت مادرش بی نتیجه بوده است.
مردم ایران و هموطنان رانده شده از سرزمین مادری و تمام آنهایی که سودای آزادی در سر دارید، مادرم فاطمه سپهری کابوس علی خامنه‌ای که این روزها برای حفظ تاج و تختش سرگرم کشتن کودکان و جوانان این سرزمین است، از تاریخ 30 شهریور همزمان با قیام آزادی خواهی سراسری شما به خونخواهی دخترمان مهسای امینی، روز و شب را در سلول انفرادی اطلاعات مشهد سپری می کند و بارها مراجعه ما به بازپرس پرونده شعبه 903 سلیمانی و معاون دادستان دادگاه انقلاب مشهد رحمانی بیفایده بوده برای انتقال مادرم از سلول انفرادی به بند عمومی. در این مدت بیش از یک ماه چند باری که مادرم تماس گرفته به سختی قادر به حرف زدن بوده. مردم ایران و ایرانیان رانده شده از سرزمین مادری، پیش از آن که علی خامنه‌ای فریاد آزادی خواهی یکی دیگر از مخالفانش را برای همیشه خاموش کند، به فریاد مادرم فاطمه سپهری برسید و برای نجات او کاری کنید.
فاطمه سپهری از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 14 برای گذار از جمهوری اسلامی در پی گسترش اعتراضات و تظاهرات عمومی به دنبال مرگ مهسا ژینا امینی 30 شهریور بیش از یک ماه پیش بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد. وی